بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. در اواخر سوره مائده هستیم. در طول این مباحثی که بوده است در طی این سالها، تقریبا تا اونجایی که امکان داشته و هم فضا اجازه میداده و هم دانش من، بخشی از بواطن آیات یا تأویل آیات یا بخش متشابه آیات بیان شده و هدف هم این نبوده است که به دانش شما هم افزوده بشود. این رو تکرار کردم، باز هم تکرار می کنم. هدف این بوده است که به مضامین آیات پی ببریم و اون کوششی را در واقع که خداوند کرده است، خداوند خیلی کوشش کرده که به یک زبانی که هم زبان قوی باشد و به یک ادبیاتی که ادبیات در واقع مسیطر و مشرف باشد، انسان را نزدیک کند به سه معرفت: معرفت النفس، معرفت الله و معرفت المعاد. و این سه معرفت اگر که در انسان پدید آمد، تقریبا یعنی تا حدودی می شود گفت از 60% به بالا در دنیا به نیکی و به سعادتمندی زندگی می کند. یعنی اون نیکی و سعادتمندی که قرآن تعریف می کنه. اگر بیاد داشته باشید در بحث رفعت و ذلت که در یک عاشورا و تاسوعایی، ببخشید تاسوعا بعد از عاشورا میگم، از اونور میشه بیاییم، شمارش معکوس، در همین جا شروع شد. فکر کنم یه دو سه جلسه هم بعد از اینجا ادامه پیدا کرد. بعد تبدیل شده است به یک رساله کوچکی که در دسترس بوده و هست، که رفعتی که خداوند تعریف می کند برای انسان چگونه است و ذلتش چگونه است، و اینکه هر دوی این خصوصیت یا صفت در اکتساب است. یعنی خود انسان رفعت را اکتساب می کند و احراز می کند و یا ذلت را، فرق نمی کند. و یک حادثه دیگری که در این تأویل و تفسیر و بیان متشابهات قرآن در طی این سالها اتفاق افتاده است، یک تجمیع است از همه نظرات عرفا و حکمای ما. یعنی آنچه که از این طرف و آن طرف گردآوری شده، شما را آشنا کرده است با نظرات بزرگانی که در این طریق بودند و طی مسیر کردند. پس یه کار مهمی هم اینجا انجام شده که آراء و نظرات دیگران بررسی شده و اینجا گفته شده. اون بخشیش هم که تقریبا نامتناسب با آیات بوده، تذکر داده شده که این بیان خیلی با آیات تطبیق ندارد، ولی آورده شده که شما با نظرات یه مقدار با فاصله با آیات هم آشنا بشوید. بنابراین این مجموعه کلن باید که به این پایه رسیده باشد به این معرفت سگانه دسترسی پیدا کرده باشند. و وقتی که این انتظار هست، حتما عمل این مجموعه هم متفاوت است. در خیلی از مسائل باید چشمگیر باشه و حتما با مردم عادی و عامی و حتی با تحصیل کرده ها باید متفاوت باشه، به گونه دیگر باشه، چون اندیشه شون متفاوت، اندیشه متفاوتی پیدا کردن، جهانبینیشون متفاوت است، خدا را به گونه دیگر میشناسن، خودشون رو به شکل دیگری میشناسن، به شکل دیگر در مقایسه با دیگران، نه اونچه که قرآن گفته، یعنی طابق و نعل به نعل خودشون رو با قرآن تطبیق دادن. و نسبت به خیلی از مسائل ما باید به رؤیت و شهادت رسیده باشیم، یعنی برخی از مسائل و اتفاقاتی که در جامعه می افتد و دارای غموض و پیچیدگی است باید برای ما روشن باشد، به دلیل اینکه ما پلکان نردبان را می شناسیم و بسیاری از اون رو طی کرده ایم و به یک نقطه از ارتفاع رسیده ایم که زیر پای خودمون رو می توانیم به خوبی ببینیم، در دور دست را هم می توانیم ببینیم و این موجب می شود که ما اشتباه نکنیم. ببینید در حتی اتومبیل، چراغ‌های اتومبیل به گونه ای تعبیه شده که اگر در شب شما با سرعتی مثلا 150 کیلومتر 180 کیلومتر در اتوبان حرکت بکنید، این نور به اندازه کافی جلوی شما رو برای اون سرعت روشن میکنه. پس ما باید دارای اون نور باشیم که و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، یعنی ما با اون نور باید در میان مردم حرکت بکنیم. حالا با این مقدمه این ابیات رو من بخوانم. در دو جای مثنوی که بخشش رو من فکر کنم چون یادداشت کردم قبلا، فکر کنم این بخش رو یه جایی براتون خوندم یا اون بخش بعدی رو که در آخر خواهم خوند و هر دو در دو جای مثنوی است، یکی در دفتر سوم است و یکی در دفتر اول و هر دو بیان و تفسیر همین آیاتی است که آیه 110 است و 109 که در پیش رو داریم، که صحبت از عیسی و زنده کردن مردگان و شفا دادن اکمه و ابرص است. تقریبا در تفاسیر مشهور هیچ یک به تأویل این آیه و آیه‌ای که در سوره آل عمران هست نپرداختند. عیسی مریم به کوهی می گریخت. حالا یادتون میاد، شاید این رو یا اون یکیش رو یادم نیست، یکی از اینا رو براتون خوندم. شیر گویی خون او می خواست ریخت، گویا که یک شیر درنده ای او رو تعقیب میکرد و میخواست که خون او رو بریزد. آن یکی در پی دوید و گفت خیر، همین خیری که خودمون میگیم وقتی دو نفر به هم میرسن، یکی داره یه جایی میره میگه خیر انشالله، کجا؟ این خیر همونه. آن یکی در پی دوید و گفت خیر، خیر است عیسی، کجا میدوی؟ در پیت کس نیست، چه گریزی چو تیر؟ من پشت سرت کسی رو نمیبینم که تو مثل پرنده در گریز هستی. با شتاب او آنچنان میتاخت جفت، که از شتاب خود جواب او نگفت. عیسی آنقدر شتابان بود که پاسخ به سوال کننده نداد. یک دو میدان در پی عیسی براند. اونم که تعقیب میکرد عیسی رو دوید دنبالش یکی دو میدان. پس به جد و جهد عیسی را بخواند که از پی مرضات حق یک لحظه بیست. تو رو خدا وایسا دیگه یه لحظه وایسا، که مرا اندر گریزت مشکلی است. نمیفهمم چرا تو اینطور گریزانی، از که این سو میگریزی ای کریم؟ نی پیت شیر و نخسم و خوف و بیم. نه شیری تو رو تعقیب میکنه، نه کسی در پی تو هست، نه ترسی هست، نه بیمی هست، چرا اینطور میگریزی؟ گفت از احمق گریزانم. برو. گفت از احمق گریزانم برو. می رهانم خیش را بندم مشو. گفت آخر آن مسیحا نی تویی که شود کور و کر از تو مستوی؟ گفت آری. گفت آن شه نیستی که فسون غیب را معویستی؟ تو مگر آن پادشاهی نیستی که محبت وحیی و فسون غیب در وجود تو متجلی می شود و معوای فسون غیب تو هستی؟ چون بخوانی آن فسون بر مرده‌ای، بر جهد چون شیر سیدآورده‌ای. مثل شیری که چیز رو شکار کرده، تو وقتی بر مرده آن فسون رو بخوانی از جا می جهد مرده. گفت آری آن منم. گفت آ که تو نیز گل مرغان کنی ای خوب رو؟ بردمی بروی سبک تا جان شود، در هوا اندر زمان پران شود. دم تو اینطوری است که وقتی بر بی جان بخوانی جان میگیره و در هوا پران میشه. یعنی واقعا اگر که آیات الهی بر کسی خوانده بشود، این اتفاق باید درش بیفته. اینا خیلی مهمه که تطبیق بدیم با خودمون، دور نشیم. گفت آری. گفت پس ای روح پاک، هر چه خواهی میکنی، از کیست باک؟ با چنین برهان که باشد در جهان. ببینیم میاره سر برهان. یه کار عیسی برهانی است، عقلی است، استدلالی است. از این نیست که مرده خوابیده باشد این یه فوتی بهش بکنه و از جا برخیزد. با چنین برهان که باشد در جهان، که نباشد مر تو را از بندگان. یکی میتونه که بنده تو نباشه؟ وقتی تو این برهان رو داری همه بنده تو هم. گفت عیسی که به ذات پاک حق، مبدع تن خالق جان در سبق. جان رو پیش از این تن آفریده، خالق جان در سبق، یعنی خلقت جان و روح سبقت دارد بر جسم. پس این رو در بحث روح خواهیم داشت. حرمت ذات و صفات پاک او، که بود گردون گریبان چاک او. کان فسون و اسم اعظم را که من، بر کر و بر کور خواندم شد حسن. بر کوه سنگین بخواندم شد شکاف. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کار عیسی اینه، یه بر کوه اگر بخوانم فرو می‌ریزه. بر کوه سنگین بخواندم شد شکاف. خرقه را بدرید بر خود تا به ناف. کوه این کاری کرده. بر تن مرده بخواندم گشت حی، بر تن مرده بخواندم گشت حی، بر سر لاشی خواندم گشت شی، خواندم آن را بر دل احمق بود، با نهایت دوستی و مودت و محبت همون فسون را بر دل احمق خواندم. صد هزارون بار و درمانی نشد، خواندم آن را بر دل احمق بود، صد هزارون بار و درمانی نشد. سنگ خارا گشت و زان خو بر نگشت، سنگ خارا تحول پیدا کرد، احمد از خوی خودش بر نگشت. ریگ شد کزوی نروید هیچ کشت، یعنی از اون احمد هیچ چیزی مثل ریگزاره هیچ حاصلی به دست نمی آید. این که از این فضا دور نشید، یه چند خطی هم که فکر کنم بهتون دادن از این رساله سه اصل ملا صدرا براتون بخونم. این حواس اگرچه به وجهی محتاجون الیها اند، یعنی آدم به این حواسش احتیاج داره، چشم میبیند، نمیدونم ذائقه میچشد، لامسه لمس میکند، سامعه میشنود، به این حواس احتیاج هست. به وجهی حجاب راهند، همین حواس حجاب راه میشه. یعنی اینکه شما اینجا قرآن بازه، اونجا مثلا فیلم تلویزیونه، اونجا اخبار بی بی سیه، هم توی اتاقا هر کس بر خودش یه مونیتور داره و اینا داره. هست دیگه توی اتاق که 7-8 مونیتور باشه. بعد اینجا قرآن هم بازه، این حواس یعنی این چشم و این گوش اگر پرت جای دیگری شد جز قرآن، یعنی که این حجاب شده است. پس ضمن این که محتاجون الیها اند، حجاب راه هم هستند. حاجت نفس بدین حواس به جهت آن است که وی در اول کون به غایت ناقص و بالقوه است. پس نفس چرا به اینها احتیاج داره؟ به جهت این که در اول راه بالقوه است، باید از این حواس استفاده بکنه و از بالقوه بودن خودش رو به بالفعل بودن برساند، نفس انسان. پس باید چشمش ببیند و بخواند و عالم بشود، گوشش بشنود درس استاد را، دهانش بخورد که این نفس در این وجود به حیاتش ادامه بدهد، و خالی از جمیع علوم است. نفس رو میگه ها، چون خالی از جمیع علوم است محتاج به این حواس هست، و این حواس به جای لوح مکتب طفولیت هند. چون که بچه ها لوح می بردن، من خودم هم یادم لوح یه چیز حلبی بود و کاغذ اینا که نبود، وقتی هم بود خیلی گرون بود، اون وقت این مشق درشت را روی لوح می نوشتیم، بعد تو حوض می شستیم دوباره خشک می شد دوباره می نوشتیم. خب میشه لوح مکتب طفولیت. پس حواس، هی نفس باید روی این لوح بنویسه، هی پاک کنه، بنویسه پاک بکنه و پیشرفت بکنه. تمثیلات ملا صدراست. زیرا که بدینها نقوش و صور موجودات را ادراک می کند، یعنی به وسیله این حواس نفس صور موجودات را ادراک می کنه و از صورت به معنا راه می یابد. یعنی صور موجودات چطوری ادراک میشه؟ مثال زدم قبلا، فرض بگیرید شما میروید به یه جایی، البته حافظه و این مغز انسان اینا کار میکنه و اینا تمام متفاوته از نفسه. یعنی حکمای مسلمان بر این پایه مبانی فکری خودشون رو استوار کردن که اگر که به اصطلاح مخ انسان و اون مغز انسان حافظه دارد و میگیرد و به حفظ خود می سپارد، اما اون چیزی که صورتها درش نقش میبندد اون نفس انسانه. برای اینکه مثلا میگوین شما میرید یک شهری رو میبینید، حافظه شما می سپارد، نقشه را به حفظ می سپارد. بعد دیگه هر وقت مثلا بگوین تهران، مجموعه تهران با اون وسعت بلا فاصله در ذهن شما نقش میبندد. یعنی همه اون هست. خب حالا این رو میخواد بگوید و بگیرد که پس اگر انسان به درجه ای رسید که صورت باری تعالی بر نفس او نقش بست، این انسان در چه جایگاهی است که بتواند صورت باری تعالی را بر نفس خود منقش سازد و از صورت به معنا راه می‌یابد و منتقل می‌شود که من فقد حسن فقد علما. اگر کسی یکی از حسهاشو از دست بدهد، یکی از شاخه های علم را از دست داده است. و از معنا به سوی حقیقت. پس این سه مرحله رو به خاطر بسپارید که از صورت به معنا می رود، از معنا به حقیقت می رود. هر شیء را سیر آخرت از قوت به فعل می آورد. سیر آخرت چطوریست؟ شما هر چیزی را که میخواهید تولید بکنید، اون هدف نهایی از این تولید رو در نظر میگیرید. میشه سیر آخرت. مثلا میان اینجا یه زمینه، مسالخ میان، شما چیکار میکنید؟ ما خونه میسازیم. خب این سیر آخرت همه مجموع این مساله یه خانه است. شما چیکار میکنی؟ من درخت میکارم. خب سیر آخرتی این درختکاری میوه است که تولید میشود و خورده میشود، نه اینکه به درخت بماند، باید خورده بشود و به روش درست هم خورده بشود، نه به روش غلط. مثلا میوه حتما باید شسته بشود، حتما باید اسراف نشود، حتما باید تبذیر نشود، اینا. خب بعد میاد سر انسان. پس انسان هم باید متوجه باشد که سیر آخرت او در خلقت چیست؟ چرا آفریده شده؟ کارخانه آجر، چرا آجر میسازی؟ خانه سازی، این سیر آخرتشه. میداند که چرا این کارو میکنه. پس خیلی بده که انسان نداند که سیر آخرت او چیست و به چه سمتی داره میره و چطور باید بره، این مسیر رو چطور باید بره. پس هر شیء را سیر آخرت از قوت به فعل میاره. مثلا در این خاک قوت هست که تبدیل به آجر بشود، در اون کوه قوت هست که تبدیل به سیمان بشود، در اون کوه قوت هست که تبدیل به این سنگ ها بشود و همه این مجموعه بیان و بشوند یک ساختمان. ولیکن به نور حدس و کشف ساطع راه را میبیند. ساطع کسی است که گردن میکشد بالا که جلوتر رو ببینه. مثلا اگر یه کسی توی یک مجموعه جمعی که ایستادن، که حالا این چند وقت خیلی زیاده، این کاندیداها صحبت میکنن، یه عده مردم جمع میشن، اگر اون شخص پیدا نباشه همه سرش رو میکشن بالا که ببیننش. این کسی که سرش رو میکشه بالا ساطع است. خب پس میگوید ولیکن به نور حدس و کشف ساطع راه را میبیند. گردنش میکشه بالا، به نور حدس و کشف و به پای سلوک و برهان قاطع قطع و طی آن راه می کند. پس طی کردن اون راه برهان قاطع می خواهد و پای سلوک. پس انسان باید سالک بشود. قاضیان طفل خیش را پیوست تیغ چوبین از آن دهند به دست که چون این طفل مرد کار شود تیغ چوبینش ذوالفقار شود. عالم حس و وهم و فکر و خیال همه بازی چند و ما اطفال. پس اینا همه شمشیرهای چوبی هستند دست ما که وقتی بزرگ شدیم بشود ذوالفقار را به دست ما بدهند. ذوالفقار یعنی چه؟ شمشیر دولت. دولت باریکلا دیگه؟ یعنی همین شمشیری که اینطوری درستش میکنن برای امیرالمومنین اینه؟ فقر یعنی یه دندانه. از این جهت به پاراگراف هم عرب ها میگن فقره، همین که شما میگین فقره ها، و جمعش هم میشه فقرات. پس ستون فقرات میدید دنده دنده دنده. خب یه جمع دیگه شم فقاره. اگر که شمشیر دودم بود باید بگن زو فقرین. پس شمشیری بوده است که یه طرفش دندانه دندانه بوده، از این جمع دیگه فقار. پس همه تون غلط کردین در این که ببینید شمشیر امیرالمومنین دودمه، شمشیرش یک دمه ولی یه طرفش دندانه دندان است. این شمشیر هم مال منبه ابن جهم فکر کنم بود که در جنگ بدر کشته شد و جز انفال یا غنایم جنگ بدر پیامبر این شمشیر رو به امیرالمؤمنین بخشید. یعنی از شمشیرهایی بوده که در جنگ بدر تعدادی از مسلمانها رو کشته. خب حالا این شمشیر ببینید وقتی که مثل این چاق و کارده هست که دمشه چیم این ذوالفقاره، این کارده که دندونه دندونه هست، اره اره هست، اینو میگن ذوالفقار. پس اینم تصحیح کنید در ذهنتون. پس میگه که جنگجویان قاضیان اول شمشیر چوبی میدن دست بچه که باش بازی بکنه. چرا؟ برای اینکه وقتی میزنه به یکی کشته نشه، تا وقتی که هم مهارت پیدا کرد در شمشیر بازی و هم عقلش رشد کرد که هر کسی را نکشد، اون وقت شمشیر تبدیل میشه به ذوالفقار، از اون شمشیر را دستش میدن. پس این پا به پا با قرآن پیش آمدن، اولش همین شمشیر چوبی به دست دادن و گرفتن است. چه هر که بر ادراک حواس که مسار غلط و التباس است اعتماد نماید و سیر آخرت را همچو سیر دنیا شمرد و عقل ظاهر بینش از ثقبه استرلاب تن و این آلات جسمانیات خواهد که در ارتفاع آفتاب قیامت بنگرد و کواکب حقایق ملکوت اعلا را بدان بشمرد، جز کلال بصر و اضمحلال چشم و گوش و ملال طبع و زوال عقل و هوش حاصلی نمی اندوزد. میگه حواس مسار غلطه. ساره یسورو، ساره یعنی طغیان کرد، سائر یعنی طغیان کرد، طغیانگر. این هم که از ثوره به معنای انقلابه این طغیان میکنه. ثور هم به معنای گاو نره که شاخ میزنه. خب پس مسار اسم مکان و زمان است. یعنی میگوید که حواس محل طغیان و فوران خطا و التباس است اگر کسی به حواس اعتماد کند، و اگر گمان برد که سیر آخرت هم مثل سیر دنیاست، سیر آخرت جداست. ببینید پس حکماء ما ببینید چطور ورود به متشابهات قرآن میکنن، که درسته که میگوید که جنات تجری من تحت الانهار، ولی اگر تو گمان بردی که واقعا اونجا بهشتی هست که اینطوری آب از زیرش جاری است، پس باید اونجا دریا هم باشه، چون این آب اونطوری درست میشه، خب؟ که ابر بخار بشه و بیاد و برف ببارد بر کوههای بهشت و بعد آب از کوهها جاری بشه، خب؟ اون وقت اون سوره آیه 7 سوره آل عمران که میگوید که فالذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، اونهایی که در دلشون کجی هست از اون وجه شبهش تبعیت میکنن. یعنی وقتی بگه که جنات تجری من تحت الانهار، میگن آره بهشت هم مثل اینجاست، درخت هست و باغ هست و آب هست و ما هم زیر سایه هاش میخوابیم، و بعدم که میگه قطوفها دانیه، دیگه نمیخوادم از جامون پاشیم، دست دراز میکنیم میوه‌هاش هم میچینیم میخوریم. اگر گمان بری که سیر آخرت مثل سیر دنیاست و عقل ظاهربین تو از ثقبه استرلاب تن رو تشبیه میکنه به استرلاب. استرلاب دیدی خیلی این مثل آسمان را با این ستاره ها و اینها آوردن روی تصویر زمینی، بعد اینها رو با این ریسمان سیم های خیلی نازک نخ اینها رو به هم وصل کردن، خط کشی کردن. حالا میگه تن انسان رو تشبیه میکند به استرلاب. مثنوی یه جای دیگه هم میگه که عنکبوت این استرلاب رشاد بی منجم در کف آمو افتاد. اون وقت عنکبوت هم اون دستگاه بستا چیزیست که روی این نخ ها حرکت میکنه، اون وقت مثل این که داره تار میتنه، چون داره تار میتنه زیر تن این عنکبوت، از این جهت میگوید که استرلاب و عنکبوت و قرآن رو میگه استرلابه یا وجود انسان استرلابه، ولی اونجا قصدش قرآن، که این استرلابی که ساخته شده است برای اینکه از ستاره شناسی رشاد پیدا بشود، راه را پیدا بکنند که کجا شرق است، کجا غرب است، کجا شمال است، کجا جنوب است، این ستاره کجای آسمان قرار گرفته، در چه ساعتی، مثلا اگر 3 بامداد باشد آیا اصلا دب اکبر در آسمان هست؟ نه، غروب کرده. و دب اصغر هم فقط دومش پیداست، اون چارتای زلش غروب کرده. اصلا نگاه به آسمون که نمی کنید در ساعتهای مختلف، یعنی کدوم ستاره هست کدوم ها نیست. مثلا جدی یعنی بزغاله، خب این همیشه شمال رو نشون میده. بعد اینا رو آوردن روی استرلاب، بعد میگه استرلاب رشاد قرآنه، قرآن. بعد میگه بی منجم، این منجم میخواد این استرلاب، بعد آسمان رو بشناسه، ستاره ها رو بدونه، بعد رو اینجا تطبیق بده. این افتاده در کف عوام مردم، چیزی ازش نمیفهمن. حالا ملا صدرا اینجا تن انسان رو تشبیه میکند به استرلاب، که اینها همه خطوط از توی اون عبور کردن. اون وقت ثقبه اون به اصطلاح منفذیست روی استرلاب که کار دوربین رو میکنه، دوربین های نجومی. وقت میگه که از این ثقبه استرلاب تن اگر بخواهد که به ارتفاع آفتاب قیامت بنگرد و کواکب حقایق ملکوت اعلا را بدان بشمرد، ملکوت اعلا یک کواکبی دارد، ستاره هایی داره، میخواد از این ثقبه تن اونا رو بشمارد، جز کلال بصر. بصر وقتی دچار کل میشه یعنی دیگه چشمش تاره، کلال بصر یعنی تار بینی، و اضمحلال چشم و گوش و ملال طبع و زوال عقل و هوش، حاصلی نمی اندوزن. همه اینا رو از دست میده، چیزی هم به دست نمی آورد. که میگوید ینقلب و الیک البصر خاصاً و هو حسیر. اول سوره ملک، نه؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا و ما ترى فی خلق الرحمن من فطور بله من تفاوت. فرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. خب پس وقتی که تو به دقت بر این آسمان بنگری، چشم در حالی که خسته از تو در واقع رانده شده و مطرود به سوی تو باز می‌گردد. ز بینندگان آفریننده را نبینی. مرنجان دو بیننده را. بینندگان یعنی دو تا چشم. یعنی تو اگه با این دو تا چشم بخوای آفریننده رو ببینی نمیتوانی، پس بی خود خودتو رنج نده. و چه جای حواس که عقل نیست تا به نور عشق منور نگردد، را به مطلوب اصلی نمیبرد. اون دوستی که پرسیدن تفاوت عشق و عقل، به این عبارات هم توجه بکنن تا یه وقتی بحث بشه مستقلن. میگه حواس که هیچی، خود عقل هم اگر به نور عشق منور نشه نمیتواند به مطلوب برسد. و همچنان که حواس از ادراک مدرکات قوت نظر عاجزند، عقل نظری از ادراک اولیات امور اخروی عاجز است. پس حواس نمیتوانند مدرکات عقل نظری را بفهمند و عقل نظری هم نمیتواند اولیات امور اخروی را درک بکنه. و از این قبیل است معرفت روز قیامت که به قدر 50,000 سال دنیاست. پس اگر کسی بخواهد در روز قیامت معرفت را معرفت قیامتی را، یعنی معرفتی که بعد از مرگ تازه حاصل می شود، 50,000 سال دنیا راهه که بفهمه. که میگه تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، آیه 3 یا 4 سوره معارج. و سر حشر و رجوع جمیع خلائق به پروردگار عالم و حشر ارواح و اجساد. ببینید اینا نکات دقیقی است که مثلا میگن آیه ملا صدرا به چیز به اصطلاح معاد جسمانی معتقد است. اینجا میگه حشر ارواح و اجساد، پس به یک نوع از حشر اجساد ملا صدرا معتقد است. و نشر صحائف و تطایر کتب و معنای صراط و میزان و فرق میانه کتاب و قرآن و سر شفاعت و معنای کوثر و انهار اربعه و درخت طوبی و بهشت و دوزخ و طبقات هر یک و معنای اعراف و نزول ملائکه و شیاطین و حفظه و حفظه و کرام الکاتبین و سر معراج روحانی. پس معراج روحانی رو برای همه میدونه ها، ولی جسمانی رو مختص میکنه. خب و سر معراج روحانی و هم جسمانی که مخصوص خاتم انبیاء علیه و آله الصلات و سایر احوال آخرت و نشأه قبر و هرچه از این مقوله از انبیاء علیه السلام حکایت کرده اند، همه از علوم و مکاشفاتی است که عقل نظری در ادراک آن اعجمی است. پس همه اینا رو که گفت و ما همه اینا رو در طول این 10 سال، بلکه وارد 11 سال شدیم، در طول این 10 سال بحث کردیم. این تمام اینها رو که یکی یکی ذکر کرد که دیگه نمیخوام برگردم و تکرار کنم، مستقلن تقریبا بحث شده در کلاس شما که عقل نظری از ادراک آنها عاجز است. پس انسان باید از عقل نظری عبور بکند. نمیدونم جلد سوم آدم رو چقدر مطالعه کردید، و برسد به عقل عملی و برسد به عقل مستفاد. و جز به نور متابعت وحی سید المرسلین یا سید عربی و اهل بیت نبوت و ولایتش علیه و علیهم السلام و سنا ادراک نمیتوان کرد و اهل حکمت و کلام را از آن نصیبی چندان نیست. ای دوست، حدیث عشق دیگرگون است، و از گفت و شنید این سخن بیرون است. گر دیده دل بساز گشایی نفسی، معلوم شود که این حکایت چون است. لوح این کتاب جز در مکتب تقدیس، به قلم ابداع علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، نوشته نمی شود. فقط با این قلم، یعنی قلمی که خدا تعلیم بدهد، می توانی این راه رو طی بکنی و به اون مکاشفات برسی و میزان و قسط و مفد ملائکه و حشر ارواح و اجساد و قیامت و دوزخ و جنت و اینها رو درک بکنی و حتی ببینی. و خواندن آن کتاب جز به سعی و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها میسر نگشته است. پس باید که خواندن این کتاب از طریق وحی انجام بشود. یعنی انسان وقتی که شروع می کند به خواندن قرآن، گویا که دارد آیات بر او وحی می شود. اینطوری قرآن رو بخونه. اینا می چیزایی گفتن که اصلا نمیشه ها. و سواد این خط جز به تأیید علمه شدید القوا، سیاهی این خط هم با این نکته که در این آیه است امکان پذیر است که شدید القوا باید او را تعلیم بدهد. جز از اینا از قوت به فعل نمیاد، یعنی با اینا از قوت به فعل میاد. جز از اینا به قوت از قوت به فعل نمیاد، با اینها از قوت به فعل میآید. و علم به وی یا به او جز به تعلیم و علمناه من لدنا علما دانسته نمیگردد. و السلام علیکم و رحمت الله. تمام شد.